الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مقدمة عيد قربان را تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند آدابی را برای ما لطف کند که انجام بدیم، که عید قربان که مقام قرب است و در ازای عید گرفتن عید قربان این قرب نصیب مسلمین می شود، نصیب ما هم بشود به لطف و کرم خدا. عمده آن است که بدانیم که چون خدا مظهر رحمت مطلق است و ذات رحمت مطلق است، برای قرب به خودش ابزارهای بسیار ساده‌ای در حد طاقت عادی بشر فراهم می‌کند. جایگاه این دستورات و ابزارها به اعتبار اینه که غفلت نکنیم از مقصد. بالاخره ابراهیم علیه السلام در سیر این آداب و رفتار به قرب رسید، موانع برطرف شد، حتی ریزترین موانع یعنی محبت به فرزندی که پیغمبر بوده است، به پیغمبر علاقه داشتن عین بندگی است، ولی اون وجهی که مانع می شد از که قرب پیش بیاید، ببینید رحمت خداوند اونقدر بر ابراهیم علیه السلام زیاد است که اون وجه رو می گیره. حالا این دیگه سنت است که خداوند در همه جا جاری می کنه. اگه بیان به تمام دستورات خدا به خودمون تذکر بدیم، بر همین مبنا نگاه کنیم، همه دستورات خدا برای این است که عامل قرب و رفع مانع قرب است. هر دستوری عامل قرب و رفع مانع قرب است. پس جایی نداره که از این دید نگاه کنه. وقت از این دید اگه نگاه کردیم، سخت‌ترین امتحانیه که حضرت ابراهیم علیه السلام دادن و به مقام قرب رسیدن، یعنی مقام توحید، یعنی مقامی که فقط خدا را دیدن که همه کار است. خب این دیگه کم مقام نیست. عیدی ما به لطف و کرم خداوند همین زمینه و مقصد قرب به خودش باشد انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. انشاءالله بناس که خطبه 182 را شروع کنیم. 182 این نهج البلاغه صبحی ساله، 181 فیض میشه، 183 ابن ابی الحدید میشه و 185 نهج البلاغه عبدو هست. البته خود خطبه میگه که چرا ما شروع انتخابش کردیم. یه مقام بسیار معنوی و یک ارتباط خیلی خوب توحیدی رو حضرت در این خطبه طرح میکنن، چه اینا تو دل خطبه میفهمیم، ولی از جهتی دیگه که انتخاب کردیم این آخرین خطبه رسمی حضرت امیرالمومنین است و بعد از این دیگه می‌فرماد راوی که به جمعه نکشید که حضرت رو شهید کردن. شاید به این جهته که شاید این در جمعه بود، البته جایی نیست چون میگه به جمعه نکشید مامی. خب چیزای خوبی هم نقل کردن که حضرت واسدن روی سنگی و شروع کردن این خطبه رو خوندن و راوی میگه که جامه‌شون از پشم بود، اون به اصلاح بند شمشیرشون و کفششون هم از لیف خرما که بافته بودن و نشان سجده بر پیشانیشون همچون داغ شتر بر سر زانو بود. از این همون صفنات شنیدن دیگه. خود ابن ابوالحدید هم میگه، میگه که چند نفر در تاریخ اینا از پیشانیشون معلوم بود که خیلی سجده های طولانی داشتن، به همین جهت بهشون میگن ذو السفنات، یه همچی معنایی که یعنی همون ورم کرده یه پیشانی ظاهره. حالا این چه شکلی بوده که نمیخواست این که میگن مثلا شبیه زانی شتر، که مسلم اون زیبایی و اون صفای امیرالمومنین از بین نمیبرده که ما دقیقا نمیبینیم چطوری بوده است، اما مسلم است که هیچ انسان وارسته‌ای اونجور نیست که بخواد کاری بکنید که ظاهرش از اون صفا و بسدا برخورد مثبت مختل بشه. نه، اینا را دلیلمون در جنگ بدر است و اینکه حضرت وقتی پیشانیشون زخم برداشت، تاریخ میگه 40 روز دانه دادن، دانه استخوان دادن که این ظاهرش بد نباشه، یه چیزی خیلی زشتی مثلا بیاد بیرون، چون بالاخره لازمه. خدا حضرت میفرماد زیبایی را، همین زیبایی ظاهری هم شما باید تجلیل کنید، حالا اون افراطش که ارزش بشه نه، اینا داشته باشیم. بعد در این که بالاخره یه بابی خودش باز میشه اینجا، خوبم هست که ما همینجا باز کنیم. میدونین که انسان اگر شرایط قربش خدا فراهم کرد، به بهترین شرایط قرب بیشترین وقت رو میگذرونه، یعنی در بهترین شرایط قرب بیشترین وقت رو میگذرونه. این یه اصله. میدانید که اساساً هم از نظر ظاهر هم از نظر باطن سجده نزدیکترین شکل انسان است در شرایطی که شکلش در سجده است برای ارتباط به خدا. خب هم از نظر ظاهر مشخصه که انسان دیگه خاک خاک است، حتی خودش هم نمیبینه. هم این مسئله که ظاهر بر باطن سرایت میکنه در سجده محقق میشه. اینه که اگه کسی اهل سجده شد، دیگه میبینه هیچ چیزی جا سجده رو نمیگیره در قرب. یه وقت هنوز یه کسی نه اهل قیام است، نه اهل رکوع است، نه اهل سجده، خب اون که نمیتونه نه سجده میکنه نه رکوع نه قیام، یه چیزی میگه که از آتش عذاب ترک، عذاب ترک واجب فرار کنه، خب خدا هم بهش میده. اما یه وقت آروم آروم یه کسی صاحب سجده میشه. اگه کسی صاحب سجده شد، حالا نمیخوام من بگم از طرف بنده شروع میشه، از طرف خدا شروع میشه، ولی این دیگه آروم آروم میتونه بپذیرد حالا که خداوند نظر قرب به این بنده انداخت، این بنده میپذیرد این قرب را. در این شرایط هست که بهترین پذیرش این است که در سجده بیشتر بماند. در شرح حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه داریم که گاهی ذکر یونسیشون 4 ساعت طول میکشیده است. یعنی این یخت بحث داره، اما التفات بفرمان به اون مفصلی نمیخواییم بحث کنیم. در این که نه، اگه همطور علک ما طلب نباشد، از طرف خدای کششی نیاد، ما همطوری هم نباید شروع کن 4 ساعت. قلب که نیست، از طرفی معلوم نیست نتیجه خوب بگیریم، خستم میشیم، شاید هم فشار روحی بمیاد. نه، این حرفایی که میزنن در مورد علامه مرد خود ایشونه. ایشون میرسد به یه جایی که میبیند که دل آماده 4 ساعت سجده است. وقتی دل هست، پس دل مختل نمیشه، روح مختل نمیشه. روح که پذیرفت و سکان تسکیه خودش و تسکین خودش رو پیدا کرد، بدنم خراب نمیشه. بنده هیچ وقت نمیخوام با این مثال که بزنم حالا فردا دوستان تصمیم بگیرن 4 ساعت به سجده برن، همچی چیزایی نیست، معلوم هم نیست نتیجه بگیریم. ما میخوام بگم این تا اونجاها در مورد غیر معصوم هم خوب جا داره. خب با اینکه اینا بنا ندارن این مسئله لو بدن، خب یهو میشه دیگه. اما اینکه جایگاه سجده کجا چی تو میشه که شما الان ممکنه به فرهنگ امروز ارائه بدید که خب اگه کسی بخواد اصلا بیقرار میشه از خودش، اونقدر در سجده است که بعد دیگه راوی میگه کاملا پیشانی حضرت یه پینه های کرده بود که مشخص بود دیگه، اون را اونم که شیعه نیست دیگه، ابن ابوالحدید میگه از عرب میگه که یکی از اون ذو الصفنات امیرالمومنین است، یکی امام سجاد، یعنی کسی اینا رو میگه که شیعه نیست که بخواد مثلا حالا بگون با عرق شیعه گری میخواد بگه، نه دیگه این تو عرب مشخصه. این یعنی یک غلبه عشق به حق و حاکمیت قرب، دو تحقق قرب در تام و کامل ترین شکل قرب. شما وقتی قرب رو خدا نصیبتون کرد، ببینید سجده رو خیلی دوست دارید. چرا؟ چون سجده جسمن و روحن عالی ترین شکل واقع شدن قرب است. اینجاست که خب وقتی که یک مثل امیرالمومنین رو خداوند نور قرب خودش رو بهشون داد، این دیگه غلبه میکنه. این قرب وقتی غلبه کرد، دیگه سجده میشه بیشترین قسمت زندگی یه فرد. اون که میگم بیشترین، یعنی وقتی که باید این کارا بکنه، دیگه وقتی باید بره جنگ و جهاد که اون بحثش داد. همینجا وقت ببینید اگه انشاءالله خدا نصیب یه کسی کرد این فرهنگا، وقت چیزی به نام این که یارو میگفت که یکی از خوشحالی های پیر مرد و پیر زنای آمریکا و اروپا این است که با کامپیوتر میتونن مدتی از اوقات فراغت پیر مردی و پیر زنیشون رو بگذرونن، چون موندن این اوقات فراغت رو چیکار بکنه. ببینید چقدر فاصله است و این که این فرهنگ بکشه طرف رو به جایی که آروم آروم وقتی که اتفاقا سنیه که نمیتونه دیگه کارهای دیگه که به عهدش هست بکنه، آرزوش این بوده که سجده های طولانی بکنه. وقت حالا بخواد آرزوی یه مومن این بوده و خدا بهش میده، و حالا یه کسی اینقدر راه رو بیراه بره که آخر عمر که همه شرایط برای قرب به شکل کامل در سجده فراهمه، و بخواد با کامپیوتر بیچاره شر این وقت اضافی را یه جوری کم کنه. اون برای قضیه را بگیرید که خدا میدان را تا کجا برای انسان باز کرده و بشر چقدر بی جا این میدان را تنگ کرده است. من اینو دلم میخواد التفات داشته باشیم که این میدان خیلی جای عجیبی است. حالا در خود خطبه انشالله خدا کمک میکنه ما عرض خواهیم کرد. مشخص است که در وقتی وارد این مسئله شدید اول مسئله است، اینا در جاش به لطف الهی اگه حوصله به فرمان بحث میکنیم. یعنی حالا شما آنی که میخواید علاقه به سجده دون رو در عمل محقق کنید، میبینید که یه خورده که بخواید طولانی کنید وقتی که تازه باید نمیشه آدم حالا درس و زندگیشم ول کنه دا. نه، این یه جاییست با یه حالیست، خود خدا هم کشششو میندازه. اما حالا اومدیم و انداخت و تمام شرایط هم به لطف و کرم خودش فراهم کرد. خب حالا میبینین پس میزنه نفس. خیلی باید آزمود خودش رو انسان تا ببینه نه عجب این که در روایت داریم که اقوام گذشته وقتی خبردار میشدن که آخر الزمان ملت های میان که مثلا عمرشون 60-70 ساله، تو شما حساب کنید حضرت نوح 950 سال فقط پیغمبری کردن، وقتی حضرت نوح که استثناء نبودن که، اون قوم اینجور بودن. وقتی اونا میفهمیدن که آخر الزمان عمرها کمه در حد 70-80 سال، میگن که میگفتن ما این که اینا با یه سجده تمومش میکنیم، ما اینا را باید فرهنگش رو بشناسیم. و اگرم خدا به ما لطف کرد و اون فراغت رو بهمون داد و نورش هم داد، پس نزنیم، بگم خوب اومدی، چون یافتمت جانان بشناختمت جانان. گاهی وقتا میاد ولی ما نمیشناسیم، پس میزنیم. خدا لطفش هم میکنه که میخواد بیشترین قربش رو به ما بده، بیشترین قربش یاد اوست به شکل کامل. این در سجده محقق میشه. وقت ادهی دیگه نمیتونن اصلا دل از سجده بکنن. خب معلومه است وقت اوناست که پیشانیاشون اون پینه هارم بسته است. نکته ای که هست، باز در روایات اینا رو دارید، قفلت نکنیم. این که حضرت امام موسی کاظم دارین دیگه، حضرت راوی میگه هر چه من رفتم دیدم مثل یه لپارچه ای که افتاده باشه دیگه جایی، حضرت اینجوری تو سجده است. حالا بعد انشاءالله خواهیم گفت که اگه به لطف الهی غلبه کنه نور خدا، بیشترین هوشیاری و حضور پیش میاد دیگه. خستگی و کسلی و این که آدم خوابش بگیره و اینا نیست، آدم باید اینا رو بشناسید، به وقتش به جاش استفاده کند. اینجوری است. حالا به خصوص این خطبه اصلا اینجوری بابا کرده است که اون قله هایی که انسان باید دنبالش بگرده کجاست و چطور برنامه بریزد که اون قله ها از دستش نرد. خب میل به سجده پیدا کردی، خب بدون محبوب داد اینجا پیدا میکنی، خب از دست ندیم چقدر، حالا اونقدر که داریم، توان داریم. ولی بالاخره اگه آروم آروم برنامه ریختیم، خب به جایی میرسیم که دیگه میبینیم درست خداوند لطف کرد که ما به اینجا برسیم. آدم قصه نمیخوره که بعضیا قصه شون است که فراغت دارن، نمیدونم بچه ها از دورشون رفتن تنهاشون گذاشتن، به جای اینکه امام کاظم فرماند خدای مدت ها از تو یه جای تنها میخواستم بهم دادی. این یه نگاه هم با دیگه از این زندگی قشنگتر که هم بتونن دستگاه ظلم رو رسوا کنن و به مردم بگن اینا کاری به اسلام ندارن، هم یه خلوت باشه که عبادت کنن. بر همین من وقتی دقت میکنم تو فرمایشات خود ائمه، اونجور مثلا گله‌ای که بخوان اینا رو گاهی یه جوری برداشت میکنن و به ما میگن که عین جمله‌ای خود حضرت نیست، که مثلا حضرت مثلا قصه شونه که مثلا تو این زندانه. شما یه همچیز بیارین تو این روایت ها، حضرت از اون جهت ممکن است که زمینه هدایت مردم با حاکمیت ظالم خب کم است، مختلط، خب من همه باید قصه بخورم. اما اونجوری که مثلا یکی مثلا بگید خدا مثلا حضرت فرمودن مرگی منو بده به معنای این که خسته شدم از زندان، ما هم چیز ندیدیم تو جملات حضرت. اما خب بگن خدای من لقای تو را بیشتر از این دنیا دوست می‌دارم، خب این که معلومه. جمله حضرت امیرالمومنین در خطبه 182 از اینجا شروع میشه: الحمد لله الذی الیه مسائر الخلق و عواقب الامر نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه. اون چیزی که دوباره تاکید بنده هست و دلم میخواد تا آخر خطبه اینا از دست ندن عزیزان، این جریان اهل البیت در خطبه، در مقدمات خطبه هاشون است. اصلا این منحصر به این خانواده است. حالا میگیم چرا و اصلا بقیه ممکنه تقلید کرده باشن و تو تقلیدشون هم ناتوان باشن، ولی اصلش مال ایناست و اینا هم با این کار قوقا کردن. میدونید که حمد زمینه یه کشف میارد، یه قاعده است. اگه حمد حقیقی صورت بگیره کشف میارد، یعنی پرده رو میبره عقل. شما در همین اعمال بسیار متعالی روز عرفه التفات داشتید، به یکی از زیباترین حمدای خدا سوره قل هو الله احد. قل هو الله احد حمده. شما دارین در این قل هو الله احد فقط اونا وصف بکنین دیگه، میگوید احد است، صمد است، لم یلد. اینجا هم داریم تو این خطبه. خب بعد ملتفت هستید که در قبل از دعا اینا ائمه ما میدونن دارن چه کار با ما میکنن. میگن مثلا دو رکعت، دو تا رکعت بخوند 200 قل هو الله بخون. یکی بگه آخه چرا اینا رو هی میگن ما تکرار کن؟ نه، اونا خیلی میدونن چه کار برست. یعنی این حمد اگه فرهنگش گم نشه، شاید اصلا این خون بحث این خطبه انشاءالله اگه شما دعا بکنید مال اینه که این فرهنگ گم شدهش پیدا بشه. اگه فرهنگش گم نشه، یعنی دل توجه داشته باشه به احدیت حضرت الله، به صمدیت حضرت الله، به این که دوگانگی با عالم ندارد، نه خلق شده است نه خلق میکند نه زایده شده. اینا رو برسونه دل به توجه و حالا اینا رو تکرار کنه. میدونید که این تکرار با توجه به وجود مقدس حق بهترین صفت هم همین صفت است، قل هو الله احد، دیگه بالاتر نمیشه. در روایت هم داریم که این فقط مال امت ماست. خب حالا در ذهن داشته باشید این جور نگاه کردن به خدا یعنی به واقعی ترین واقعیت صحیح نگاه کردن. رینا باید هی حوصله کنیم. ما گاهی به یه چیزی یه جوری که نیست نگاه میکنیم. مثلا چشمامونو ببندیم به لامپ نگاه کنیم که روشنه. خب ما اینجا در واقع چون ابزارمون را مختل کردیم، ارتباط مختل است، نتیجه نمیگیریم. حالا اگه عقیده غلط باشه کل عالم با ما وارونه است. وقتی ما برسیم به این که عالم نمایش حق است به اون معنایی که برسیم، خب این عالم راست میشه. خب عالمی که نمایش حق است به ما خودش نشون میده. خب این میشه کشف حقیقت، درجه داره به اندازه ای که ما در سلوک و سیری. اینه که این کلید تا آخر باشه. فقط انشاءالله به مرور باید دل رو تربیت کرد، یعنی دل خیلی زحمت باید روش کشید. نمونهش این که شما هر سال باید عرفه بگیرید، هر سال باید اول تو اون نماز اول یه قل هو الله احد بخونید، ولی بعد یادتون باشه کفر بیچاردون کرده است، یه قول یا ایها الکافرون بخونی، تبرا کنی، بعد محبوب و بعد دوباره صد بار 301 قل هو الله احد، آیت الکرسی حمد هست یا نیست، آیت الکرسی تکبیر حمد هست یا نیست. یه چیزایی سال قصه صلوات، صلوات الله علی محمد و آل محمد، بعد میفرمان دعا بخونی. اگه انشالله این سوال برادون پیش اومد که اصلا چرا دعا و جاش نمیشینه، خب جوابش خودتون میگیرید. برای اینکه هنوز حمدا جاش نشسته است. تعارف هم ندیم به همه هم هیچ دعوایی نکنیم، این کار میبره، طوری نیست. ولی بالاخره تا حمدا جاش نشینه، یعنی تا غیر وسطه، خب وصل وسط. یعنی واقعا اگه ما تو این 301 بار قل هو الله احد یکیشا بگیم احد، یعنی دیگه چیزی وسطش جز تمام توجه به خدا. قل وقتی تمام توجه به خدا بود دیگه دعا دعاست دیگه. دیگه حالا میخوای دعای حضرت ابو عبدالله رو بخون، میخوای دعای حضرت سجاده بخون سلام الله علیه ما، دیگه وصل پیدا شد. خب شاید بگون حالا چه کار کنیم؟ هیچی، آروم آروم، یعنی راه رو لاغل یواش یواش پیدا کنیم که راه چیست. نمیگم حالا گفتم، میخوام بگم عزیزان طالب باشن یه خبرایی است تو این فرهنگ، هیچ جا دیگه هم نیست. من که از خودم نمیگم هیچ جا دیگه نیست، خب برید ببینید. فقط اون چه تو این فرهنگ هست و سادم نگذرین. گاهی میگم خب جای دیگه نیست، اینجا هست ولی اینجا هم چیزی نیست. نه، اینا خیلی چیزه. امام معصوم از طریق حمد به معنای حقیقی زمینه ظهور حکم خدا را در قلبشون برای خودشون و بقیه فراهم میکنن. یعنی امام شروع میکنن حمد بگن. معصوم فرقش با بقیه همینه، معصوم همه چی را باید از خدا بگیرد، نمیشه خودش وسط باشه. همین که خودش را دید خلاص. گفتن که مرحوم آیت الله قاضی خب زحمت کشیدن رو شاگردش، گاهی مثلا تو جلسه وقتی بودن مثلا 7-8-10 نفر از شاگردان میگفتن آقا امشب میخوایم خدابین باشیم و خودبین نباشیم، هم 3 ساعت هیچ کاری نمیکرد، حرفم نمیزد، دعام نمیخوند. خب دیگه حالا اون استاد بلد بوده چی کار کند با اون شاگرد. خب آدم برسد به جایی که قلبش رو ادب کنه که هرچی میخواد خودش رو ببینه خجالت بکشه، اصلا بعضی موقع جز خودش آدم نمیبینه. خب این خیلی آدم رو عقب میندازه. گاهی نه میبیند خیلی خودش هم میبیند، از دست خودش حرص میخوره، طول میکشه با، ولی کلید باید دست آدم باشه. یه قدم میام جلو ترمید انگار خودش هم میبیند اما میتوند هم گاهی پس این ورات. خب این دیگه دواشاش داره شروع میشه دیگه. خودبین نباشیم یعنی جلسه ذکر و احیا 3 ساعت تو همین یه قضیه که هی دل هیچی نبینه جز حق. خب نمیشه دوباره رها کنه غیر حق، هی توجه. این که میگن تو روایت هم داریم مومن به جایی میرسه که فقط چشم میشه به حق، فقط نظر به حق. معلومه اینا رو گفتنش آسونه، عرضم خواهیم کرد یا نیست. بعدم که میگیم ممکن است به این راحتی ها ممکن نیست، اما خب آخرش که چی؟ یعنی اگه شما 60-70 سال تلاش بکنی که انشالله قلب به فعلیت حضور برسد نه به تصور حضور ها. بیدین الان بنده که اینجا میگم هم خودم کیف میکنم هم شما، اما وقتی میخواین عمل کنی میبینیم نمیشه. وقت گفتن جمله او یار شماست، وقت حکم وقتی که میخواین عمل چون به حکم آید میبینین که نداره. چرا؟ برای اینکه نیست چون فرشته لا نشد اهریمنیست. عقل جزئی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست هستست. اهل البیت فقط فرقشون تو هم یک کلمه است، نیستم. این نیست یعنی چی؟ یعنی فقط توجه به حق. خب حالا توجه به حق رو با چی باید شروع کرد؟ با هم، هیچ راهی دیگه نداری. میایید میبینید خود اومدید وسط. زیرک و داناست یعنی بنده و امثال جناب عالی، میتونیم بشیم 2-3 ساعت راجع به اینا حرف بزنیم. چون به حکم حال آید لا بود. اما وقتی که میگم تو حال میخوام بگم الحمدلله، میبینیم نیست ارتباط، خودمون وسطیم. پس معلومه است طول میکشه، ولی راه چیه؟ راه یا از اینا باید یاد گیریم. این که خیلی خطرناکه اگه ما مقدمه اینا که وسیله انکشاف است اینا زود ازش رد شیم، چیزی ترش نمونه. میگه ما یه بار دیگه هم در یه خطبه ای رو مقدمه خیلی موندیم، ولی دلم میخواد این مرتبه بیشتر بمونیم. یعنی ما همه مسائل را تو همین مقدمه میدونیم. اگه این مقدمه ای که اهل البیت شروع میکنن با خدا ارتباط پیدا کنن حل نشه، اصلا ما چیزی گیر نمیاریم. این مقدمه لغت خوبی نیست، ما اینجا به کار بریم، هر چی میخواد بگید. این اول خطبه ها شروع نظر به حق است و اینا معصومن دیگه، تازه معصوم هم کمه براشون، معصوم عالم مطلق در حیطه بشری هم. اینه که اینا صحیح ترین نگاه رو دارن. حالا خیلی باید حساس بشیم، بالاخره از خودتون بپرسید چه خبر است تو این دوست کلمه که بعد همه ارتباط رو ایجاد میکنید این چند تا کلمه. چون خودم در همدم میگه همین کار نمی کنید. اول با اسم رحمان رحیم که جامعیتش رو در الله دارید بسم الله میگی، بسم الله رحمان رحیم. خود یکی بتونه شنیده این دم که میگن بسم الله اصلا خودش اسم اعظم است، گفتن الله اسم اعظم. این فرهنگش که دل میتونه با یه بسم الله سیر کنه، این فرهنگش کجاست؟ فرهنگش این یه کلمه مثل اهل البیت باید گفت. اهل البیت چطوری میگن؟ هیچی، فقط نظر به حق میکنن، درساشون، کتاباشون، جلساتشون، فکرای اینا نه، از حق میگیرن. خب پس گم شده معلومه، هرچند که خیلی مبهمه و هنوز روشن نیست، اما معلومه از کجای کار گیری. یه وقت دیدین آدم هرچی شده است برادم، گاهی میخوادم پاشا بیارید بالا، اصلا این ماهیچه ها توان ندارن، تمرین نکردن، هرچی میخواد. اما بعد از یه مدت این ماهیچه ها تازه میتونن خودشون بگیرن. حالا این تازه اول کاره است که حالا هی ماهیچه ها را حالا که میتونن خودشون بگیرن تکون بدیم، تکون بدیم تا آروم آروم به فعلیت برسونن اون قوه شونا. میفرماد که الحمدلله الذی، الحمدلله الذی یعنی همه خوبیا در محضر اللهی است که همه هستی به سوی اوست. مسائر الخلق ساره یسیر و شندنگ سیرورت گردیدن، ترجمه بسیار خوبیه، گردیدن شدن، شدن شدن هستی به سوی اوست. یعنی چه؟ خیلی عجیبه، یعنی هستی دارد خدایی می شود. دقیقا همینطور، دقت بفرمایید، مسائر نس سیر به من الان اگه بلنشم برم آخر مسجد، که مسجد آخر مسجد برم به این دیوار بچسبم، که دیواری نمیشم. چرا؟ چون در عالم مسکن، در عالم جماد حرکت میکنم، ولی عالم اگه بخواد که سیر به خدا پیدا کنه به خدایی بشه. یعنی چطوری؟ یعنی زمین اگه خواست سیر خدایی پیدا کنه باید حرف برد یه جایی که حرف بفهمه، شعور داشته باشه، تو حدث و اخباره ها، یعنی سیرورت خاص عالم پیدا میکنه. مسائر الخلق یعنی محل سیر خلق است، یعنی خلقم یعنی مخلوق دیگه، مخلوقم که منحصر به انسان نیست، که انسان نمایش خوبه. خب یعنی از همین جا فکر کنی اینا گم شده است. یکی مثل ملا صدرا خدا رحمتش کنه تا حدی پیدا کرده است، فلسفه ملا صدرا جوابگوی اینا تا حدی هست، ولی خود اینا که بیشتر جوابگوی خودشونه. ما گم میکنیم، یعنی امیرالمومنین چه کار میکنه که با این جمله همه چی وا میشه؟ برای اینکه این جمله را اونجور که ایشون میگه همه چی را وا میکنه. خب ما اونجور که ایشون میگه دیگه خوبه تلاش کنیم پیدا کنیم، میترسم خیلی وقتمون رو بگیرید، اما حالا یخته حتی حدی من حالا بعد یه نظر خواهی میکنم که اگه اذیت میشن خواهر برادرها یخته سریعتر رد شه. ولی دوباره ارتباط بفرمایید، نگاه به خدا الحمدلله. حالا که این خدا چه خدایی است؟ اینکه هستی دارد سیر مسائر خلق است، یعنی هستی سیر میکنه به سوی او، اون وقت شدن الهی پیدا میکنه هستی. یعنی هستی مخلوق یه شدنی پیدا میکنه که در محضر حق میتونه بشه. در محضر حق میتونه بشه چطور شدنی است؟ یعنی این دیگه اصلا وجودش وجودی میشه که وقتی اونجا شما میبینی، شما اونجا حق میبینی. لمن الملک لله الواحد القهار، یعنی والامر یومئذ لله. حالا شما انشاءالله یخت فکر کنید اگه گیر اثبات ادله اید، خب خدا رحمت کنه ملا صدرا را بهتون یاد میده. اگه نه از این گذشته اید، امام میگه نگاه کن نگاه کن، خب میبینید. اگه کسی بدونه که امام نگاه کرد و دید، بعدم میشه ما نگاه کنیم ببینیم، بلکه چشم دل میبیند، میدونم. یعنی نگاه کنید میبینید هستی دارد شدن الهی پیدا میکنه. حالا مثال میزنم روشن میشه انشاءالله. و بعد این شدن در محضر حق یه نوع عظمت حق است. پس الحمدلله الذی مسائر الخلق، حمد خدایی را که شدن خلق به سوی اوست، که شدنش من از اینجا بیام اینجا که نشدم، رفتم.
اما از کودکی پیر بشم شدم، یعنی جوان پیر میشه، جوان پیر نمیره. پس شدن یه چیز دیگه است، سیرورت یه چیز دیگه است. خب حالا میخواد مثال میزنم، دلم نمیخواد مثال بزنم، برای اینکه اگه مثال بزنم حالا چاره نیست، میزنم که پشتوانه بحث محکم بشه، انشالله به یه جایی برسیم که مثاله رو بندازیم پشت سر. شما الان نمونش این لیوانی که اینجا هست، الان که نگاهش میکنین تو ذهن شما میاد یا میشه؟ لیوان اگه بیاد خیسس و شیشه است، الان شما صورت لیوان در ذهن شما هست، دروغ که نیست که الان شما واقعا چشماتون هم کم بذارین این لیوانه هست، اما شده است نزد شما، سیر کرد، جنس ذهن شما شد، بر همین حالا پیش شماست. اگر که نشده بود که پیش شما نبود، بیرون بود. شما الان علم به این لیوان دارید، یعنی این لیوان اومده پیش شما، نزد شماست، سیر کرد به سوی شما. اما حالا که پیش شماست، پس یعنی از جنس شما شد تا حدی. این فعلا تو ذهن، حالا بالاتر، حالا بعد که اومد تو ذهن، حالا صورتش، حالا یه چیزی عقل دونم از این لیوان میفهمه دیگه، تازه صورت اومد بالاتر شد فهم. یعنی الان شما این صورتی در ذهن شما رو میفهمین که یعنی لیوان، یعنی توش آب باشه وقتی طرف تشنه بخوره، اینا دیگه صورت نیستا. ببینید هی شدن اینه که یه چیزایی تو این قرآن هست، میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت شما رو میگیره، ثم الیه ترجعون. تازه ملک الموت میگیره ددون شدن خاص، تازه میده ددون به خدا، یعنی شدنه رو ببین، یه شدن از عالم دنیاست به ملک الموت، در دست ملک الموت، چه چیزیست اون عالم. بعد تازه شدن بیشتر مسائر پیش خدا. حالا این عالم سیر الهی داره، سیر بساط الیه المسیر. ما کاری به بعضی عربا و لغت عربا نداریم، به قول آیت الله جوادی حفظه الله، قرآن و نهج البلاغه و روایت باید با فرهنگ اهل البیت معنی کرد، اما گاهی مثلا خود لغت کمک میکنید. اماما اون خاصیتی که اون لغت داره دا گیر آوردن. خب الحمدلله، یعنی خدا رو که همه کمالات هست و یک کمالش چیه که هستی شدن به سوی او دارند و در محضر او اند و اینا. حالا این بحث میترسم حالا هی ذهن عزیزان اذیت بشه. خب حالا کی این طوره؟ قیامت یا حالا؟ برا ما قیامت، برا امین المومنین که میفرماد لا کش فلق تا مزدد تو یقینا، اگه پرده برد اقا ما چیز جدیدی نمیبینیم. حالا حالا برا ما که نهج البلاغه میخونیم چی؟ لاقل بین خودمون امیرالمومنین، یعنی انشاءالله به یه جایی برسیم که همین حالا تا حدی که قلبمون اجازه میده عالمو در محضر حق ببینیم. گیرمون کجاست که در محضر حق نمیبینیم؟ دیوار دیوار ببینیم. خب دیوار سنگی در محضر وجود مقدس خب معلوم نمیشه. اگه متوجه بشیم این لیوان وقتی بخواد پیش ما باشد شدن خاص پیدا میکنه و الانم عالم در محضر حق است، پس یه شدن خاص عالم داره که شدن در محضر حق است، پس یه وجودی همین حالا داره که در محضر حق است، خب اونم میشه دید. ما که نمیبینیم، میشه دید، یعنی اینا به ما گفتن نگاه کنید، آروم آروم میشه، خودشونم راه را به ما نشون دادن. تمام اینا با یه راه است، حرام و حلال دین محمد صلوات الله علیه و آله. درست رعایت کردن، یعنی این چیز به این ارزونی و این همه نتیجه. و عواقب الامر الحمد لله الذی الیه عواقب الامر، حمد خدایی که عاقبت کارها به سوی اونست، یعنی کار سیر میکنه به سوی او، همین حالا سیر میکنه. یعنی شما الان که اینجا نشستید همین حالا این کار سیر کرده است به سوی او. خب هم نمیخواد فلسفه بفرما، داره میگه هم دارم میبینم الهم. شما وقتی میگون به چه گلی، یعنی آقا فردا گل پیدا میشه. الهم یعنی به، الهم یعنی به، الحمدلله یعنی به چه خدا. خب این به که میگین یعنی همه حالا به. الحمدلله الذی الیه عواقب الامر، حمد خدایی که امر امور به طرف اوس، انتهاش عواقب خودتون میگونید، یعنی همین حالا کارا وصله به خداست. گفتن حمد کشف میاره، یعنی وقتی نگاه کردیم آروم آروم دلمون گواهی میده. چرا؟ چرا؟ اولا خدا یه امیرالمومنین تو قلب همه ما گذاشته است، اسمش فطرت است. پس ما را به چیزی دعوت نمی کنن ائمه جز خودمان. یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است. یعنی بالفعل هست، ما بهش دست پیدا نکردیم، بالفعل هست. فطرت نسبت به خودش بالفعل است، نسبت به من و شما که میخوایم انتخاب کنیم فطرت و خب بالقوه است. یعنی پس این کار شدنیست به معنای اینکه همین حالا این توانایی در ما هست یا این نشدنیست. خب معلومه مثال زدیم برای عزیزان بد نیست. مثلا شما یه گوسفند 6 سال تمام، دقیقا اول مه 6 سالش تمام شده باشه، و یه بچه‌ای که اول مه 6 سالش تموم شده است که مدرسه راش بدن، ببریمش توی کلاس اول بشینیم و بگویم که عزیزان میخوام به شما الف به یاد بدیم، آخر سال بفرمایید که بچه چقدر یاد گرفته است، گوسفند چقدر. بچه قشنگ خوندن یاد گرفته است، گوسفندم هیچ یاد یاد نگرفته است، اگرم ادا در میاره مثل توتیه. خب حالا شما قصه دو نسبت به امیرالمومنین این خطبه قصه گوسفند است یا بچه؟ بابا بچه خودش فرمو. یعنی اینقدر امید دارید که شما یک سال این بچه چطور تلاش کنید. دیدین اول وقت میخواد نخده، حتی میگه بابا این بره بکشه یه نخده بزه زیرش، بره میکشه یه نخده شد نمیتونه بزه، اینقدر ناتوانست در کنترل یه نخده زیره به. ولی بعد از یک سال همچی قشنگ میزنید که بگم اگه میتونی نهزار، نمیتونه. من یقین بدم به شما غیر ممکنه امیرالمومنین بتونه خدا رو نبینه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. میگه من هر چی میبینم قبلش و باهش و بعدش خدا رو میبینم. حالا اگه میتونی نبی استرادم نبینه؟ میگه میشه. خب این فرهنگ که آدم باورش بیاد یه همچی توانایی توش هست، به جهت اینه که خود امیرالمومنین مولای مان، امام مان. به همین دید نگاه کنیم انشاءالله نحمد نحمده على عظیم احسانهی و نیر برهانهی و نوامی فضلهی و امتنانهی. سه تا نکته اونجا فرمود الحمدلله یعنی به، حالا می فرمود نحمده یعنی دارم همه خوبی ها را به اون می بینم. وقت سه جور خوبی را حضرت، حضرت هست دیگه، دقت می کنه. سه جور خوبی خدا به ما داده است. حضرت اون سه تا را مطرح می‌فرمان. یکی می‌فرماند حمد می‌کنم خدا را، دوباره می‌ترسم یه حمد نگم قفلت ازش بشه، یعنی دلم دارد این خوبی‌های خدا را از این سه زاویه می‌بینه. نحمدهو که چی؟ علا عظیم احسانه، حمد خدا را به همون معنای حمد که دارم می‌بینم لطف خدا را، حمد خدا رو که این عظیم احسان رو به اون نسبت میدم. دل زنده شده به لطف الله، داره میگه عجب احسان عظیمی. حالا به مقابله که میفرمان میشه تا حدی فهمید منظورشون چیه. و حمد خدا را الان نیر برهانه، یعنی همین حالا دارم میگم به به بر این خدا با این همه روشنگری روشنگر، معنی میکنم انشاءالله. و حمد خدا را به جهت این فضل و منت های زیادش، یعنی همین حالا دارم میبینم خب که این فضل و نعمت های خیلی زیادی به ما داده، یعنی آخرش کمترین ارزشو داره. خب پس میخواین از آخر میگیم تا معلوم بشه اول چیه. آخرش رو اگر حداقل نعمت بگیریم، همین نعمت تا بالاخره آب و هوا و زندگی و اینا به ما، جسم و رزق و همین هم میشه. نوامی یعنی همون زیادی نموم کشنه، نه زیادتر شد بچه نموم میکنه. میفرماد که حمد خدا را به جهت اون زیادهای فضل و منتش، بالاخره منت به ما گوشته، فضل و رحمتهایی به ما کرده است. خب ما اگه اینا بگیریم یعنی همین امورات دنیایی. خب طور نیست، چون الان بعد یعنی قبلش مرتبه بالاترش میگه نیر برهانه. نیر میدون یعنی روشن، برهانم یعنی روشن. میگه که حمد خدا را به جهت اون روشنترین روشنگری هاش، برهان هاش. برهانه به چی میگه شما؟ یه چیزی که خیلی چیزی که روشنه. میگه روشنیاش خیلی روشنه. کل جمالک جمیل، کل بهائک بهیل، به ابهاه و بعد کل بهائک، همه قیمتای تو قیمتی ترین است. میگوی خدایا از تو میخوام مثلا به عظمتک، اعظمه ها، بعد کل عظمتک عظیمه. این یعنی چه؟ اینجا کار ازش میام. اگه خواستید حوصله کنید یه خودشو میگه. بعد میگه که خدای عظیمم بالاتر، هم به خاطر عظیمترین احسانه. پس معلومه که یه عظیمترین احسان داریم، یه نیر برهان داریم، یه چی نوامی فضل و امتنان داریم. حالا این وسطیه رو اگه بگیم، حالا ببینیم بالا یه چی میشه. خب اگه اینجور، بعض مفسرین هم گفتن انگارم با فکر بوده است که مثلا عقل، عقل دون روشنه برادون، با عقل دون چیزا را قبول میکنید یا با یه چیز عقل دون را قبول میکنید؟ اگه به شما بیان بگن آقا یه میز دیدیم، یه میز دیدیم که نصفش کمتر از همیشه است، شما میگوید عجب چیزی دیدی؟ یا میگوید خب معلومه نصف میز از کل میز خب کمتره. چرا کمتره؟ چرا این برای شما روشنه است که نصف میز از کل میز کمتره است؟ خودتون میدونید چرا روشنه یا فقط روشنه؟ شما هر چی بگین آخرش از همون اصل میگین. یه اصلی دارید که معلوم است برادون که نصف یه چیز از کل یه چیز روشنه است. یه اصل که اینقدر برادون روشنه است که نصف یه چیز از کل یه چیز روشن‌تر است، این از کجا روشنه؟ یه چیزایی روشنه برای ما که خیلی روشنه، اینقدر روشنه که چیزی دیگه روشنش نمیکنه. چرا؟ مثلا آقا آ مساوی بی، بی مساوی سی، پس آ مساوی سی. میگم دیاره، ببینید اول روشن نیست، یه دیاره میخواد. یعنی اول آقا آ مساوی بی، بی مساوی سی، خب معلومه پس آ مساوی سیه. میگم دی خواره، این نیر برهان نیست، این یه چیز روشن روشن نیست، اینا با یه تأمل میرسیم بهش. اما گاهی چیزا اصلا اینجوری نیست، عجیبه. حالا این که خیلی روشنه دروغه یا راست؟ این که معلومه که نصف یه چیز از کل یه چیز کوچیکتره است، معلومه یا معلوم نیست؟ خیلی معلومه. حالا دروغه یا راسته؟ معلومه راسته. کجا آوردی اینا؟ ببین چیا به ما داده است. یه چیزایی به ما داده است که روشنه روشنه است، همه واقعیت ها را وقت باش درست میفهمیم. عقل همه چیز داره میفهمه. حالا از کجا که عقل درسته؟ یکی میگه به این دلایل درسته. حالا داره چیا ثابت میکنه؟ یعنی این داره عقل ثابت میکنه یا به عقلش تکیه کرده است داره حرف ما رو میزنه؟ بکشه خودشا، نمیتونه عقل ثابت کنه. عقل نیره برهان است، خیلی روشن است. یکی بیاد میگه به این دلایل من عقل قبول ندارم، وقت داره با چه استفاده میکنه که عقل قبول نداره؟ با عقل. حالا شما میگید به این دلایل تو اشتباه میکنی، یعنی اشتباه میکنی که فکر میکنی که عقل قبول نداری. شما با چی داری باش حرف میزنی؟ با عقل. چیکار کنیم اینجا؟ هیچ کاری نمیتونیم. یه چیزایی به ما داده است که از اون روشن‌تر نیست که بخوایم با اون رو روشن کنی. خود عقل. این که گاهی عاقلا اشتباه میکنن، اما عقل اشتباه نمیکنن. عاقلا چرا اشتباه میکنن؟ برای اینکه عقل به کار نمیبرن، قیافه عاقلی میگیرن. مثل مسلمونا، مسلمونا اشتباه میکنن ولی اسلام اشتباه نمیکنه. مسلمونا برای اینکه ادا اسلامو در میارن، اسلام که اشتباه نمیکنه. اسلام به ما هو اسلام، غیر اسلام به ما هو مسلمه. عقل به ما هو عاقل، غیر عقل به ما هو عقله. اینا هم داره داریم با چی میگی؟ با عقل رو میگی یه چیزای، یعنی این که عرض کردم ببینید اماما چه چیزایی رو دارن دست میزنن، خدا رو درست میبینن، برای اینکه میبینن خدا چه چلوه ها یا چه لطفایی به ما کرده است. النحمد و داره خدا رو تا کجا نگاه میکنه. طرف داره با عقلش کلی ادا در میاره، مغالطه میکنه، وقت اصلا نمیفهمد که کجاست، دست کیه. به قول اساتید ما میفهمن بابا تو خودت، همین عقلت جنود الهیست. حالا خدا دشمن خودش با چی میگیره؟ با جنود خودش میگیره، درسته؟ وقت یکی از لشکریان خدا کیست؟ عقل توست. خب عقل دا خیلی به کار میندازی؟ میگوی من میخوام یه دونه این اسرای ایران رو ندم، نمیدم، پدرش مدر میرم. بعدم عقلم رو به کار میدازم، میرم کویت رو میگیرم تا خیلی وزم خوب شد. شیمیایی که دارم، خیلی چیزام که آمریکا بهم داده دارم، پس حسابم خیلی درست. آمریکا که نمیاد سراغم، بالاخره ما مالی خودش بوده ایم، اینا نمیاد. اینا هم اسیرا رو دارم، هم کویت رو میگیرم. با عقل خودش که خوب حساب کرد، خب بعد عقلش گفت حالا برای اینکه خیلی کویت دل ام بگیرم، خب از اسیرا ایرانه بدم که دیگه کویت دل ام داشته باشه. اسیرا رو داد، چی باورش میده اسیرا رو بده؟ بعدم که کویت گرفت نوش جانش، کی اینه گرفت؟ خدا با عقل خودش که خیلی آقای صدام عاقل بود. بفرماد مفلوک ترین آدم دنیا، قلدر ترین آدمای دنیا، ببین کی نحمدو. حالا بی انصافی نیست خدا رو نبینیم؟ البته اگه آدم جون بکنه ده بخواد خدا رو اینجوری ببینه، خب این باید خیلی حالا بازم زحمت کشه، ولی بالاخره پیداست یا نیست؟ این که آدم میگه اگه بشینه حمد شروع کنه، کشف شروع میشه، یعنی برسید به این که همه چیز اینجور. من میگم همه چی، خودم هم دلم نمیخواد این لغت رو به کار برم، میگم همه چی دست خداست، این ورد زبون میشه، وقت نمیدونید داریم چی میگیم. بعد ما یعنی داشتیم از پای می رفتیم بالا و نحمده علی عظیم احسان. حالا بفرمایید عظیم احسان چیه؟ تا حالا رسیدیم این عقل نیر برهانه بالاترش چیست؟ عظیم احسانه. هم خدا را، یعنی دارم می بینم خدا را چقدر خوبه به جهت اینکه حیات رو داده است، بد نیست. عظیم احسانه رو بگیریم اصل حیات، یه چیز بسیار پیچیده از حیات. این که اینقدر روشن است که هیچ نمیتونی تعریف کنی حیات. یکی بیاد آقا حیات چیست؟ هیچ کس نمیتونه حیات تعریف کنید. من اینجا شما اینجا. هر کس حیات خواست تعریف کنه آبروش تو دنیا میره. برای اینکه حیات، خب حیات یعنی زنده بودن دیگه، تعریف غیر تغییر لغت وا. میگه بابا حیات، ها ببین این مورچه ای که را میره این حیاته. خود تعریف که نکردی که نشده، خودم حرف میزنم حیات، حیات بد نیست. خب دیگه بیشتر، حالا حیات از حی است، یعنی خدا بودنی که مال خودشه سو دادست به ما. حیات غیر علم است دیگه، هر حیی عالم است مطلقا، مطلقا دلیلش حالا جای دیگه، خدا حی مطلق است دیگه. خب حالا حی یعنی چه اشکال داره؟ بگون خدا راه ارتباط با خودشا به ما داده است، وقت خودشا به ما داده است، وقت خودش راه ارتباط با خودش هم باشه، چه اشکال داره؟ چون حیات شما یعنی خدا که حی مطلق است، یه نوری داده است به تو، تو حیاتی، حیات. خب این حیات، حالا مگه اگه خودت را به این معنا بشناسی حیا شناختی؟ دریچه ارتباط با حیی. خب حالا در واقع سرمایه‌ای که به شما داده است، شما را به خودتون داده است یا خودش را به شما داده است؟ چه فرق میکنه؟ شاید این باشه، شاید این باشه، ما نمیدونیم. معلوم است که از این ترتیبی که میفرماد که نحمده حمد خدا را علا چی؟ سه مرحله. عظیم احسانه، عظیم ترین احسانش. وقتی در مورد امیرالمومنین میفرماد بابا نگاه کن یه چیزایی به ما داده است که خیلی بزرگه است. بعد یه خدا اومده پایین تر میفرماد و نیر برهانه، یه چیزایی روشنترین روشنها رو به ما داده است. شما این دست سه دونه نگاه کنید چی میبینید؟ یعنی شما الان عالی ترین نظم رو میبینید یا یه نظم نازله میبینید؟ مثلا اگه این دست من چی طوری بود منظم تر بود، اگه مثلا یه انگشت داشت مثلا زورش بیشتر بود، اگه این شست مثلا پهلو انگشتا بود،